أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. فکر میکنم در طائفه، در قسم سوم ما 3-4 جهت از اون جهات رو بحث کردیم، بله؟ یادتون نیست؟ 3 جهت رو من تو ذهنم بحث کردیم. جهت 4 این بود که آیا در این قسم ضرر اعتبار داره یا نه، یعنی اون چه که به ضرر طرف مقابل یا به نفع ماست این نافذه و جریان داره. خب روایاتی که تعبیرش این بود یجوز و علا اهل کل زیدینن به ما یستهلون، به حسب ظاهر به واسطه تعبیر علا اهل کل زیدینن ممکنه گمان بشود که ضرر در اونها اعتبار داره، یعنی یجوز و علا اهل کل زیدینن به این معناست که اون چیزهایی که اون احکام و قوانینی که علا اهل اون دین جریان پیدا می کند یعنی به ضرر اونها هست یجوز و، پس ظهور این روایت در این است که این احکام به نوعی متضمن ضرر بر اهل اون دین باشه. نگفته یجوز و لأهل کل زیدینن، بلکه علا اهل کل زیدینن ظاهر دین است، ظاهرش این است که هر آنچه که اونها حلال می دانند، یعنی اون احکامی که برای اونها نافذ است و به ضرر اهل اون مذهب و دین است برای ما هم نافذه، پس به نوعی ضرر درش اعتبار داره. این نه، چرا؟ فرق نمی کنه. بحث در این است که نه الزام در چه محدوده ایه؟ آیا در همه احکام و قوانین میشه الزام کرد یا فقط اون چرا که به ضرر اونهاست؟ خب اینجا عرض کردم بعضی ممکنه گمان بشه، کما این که بعضی گفتن به واسطه یه تعبیر علا اهل قهرن این استفاده می شود ازش که ضرر اعتبار داره درش، لکن همانطوری که ما در روایاتی که در قسم اول بیان کردیم الزموهم به ما الزموه و انفسهم، اینجا هم به نظر می رسه ضرر و اینکه حتما اون حکم متضمن یک ضرری برای اهل اون دین باشه استفاده نمیشه. در روایات الزام، تعبیر روایاتی که تعبیر الزام درش بود، اونجا هم بعضیا از کلمه علا خواستن این استفاده بکنن، یا از کلمه الزموهم، که این الزام معمولا در جایی است که شخص رغبت نداره و وادار میکنیم او را بر مثلا اون حکم یا قانون، ولی این استظهار در اینجا هم صحیح نیست. یجوز علی اهل کل زیدینن یعنی یجری علیهم، جریان پیدا می کند بر اونها اون چرا که اونها اون را برای خود نافذ می دونن. بنابراین مثل روایاتی که در به اصطلاح قسم دوم گفتیم، خذو منهم کما یأخذون منکم، اونجا هم گفتیم خذو به معنای لکم ان تأخذوست، نه اینکه حالا چون مثلا الزموهم داره یا خذو منهم داره اینو ما بخوایم بگیم حتما به اصطلاح متضمن تحقق یک ضرری برای اونها باشه. این در مورد این روایات عرض میکنم به نظر میرسه که اصلا مسئله ضرر رو ما نمیتونیم استفاده کنیم. به علاوه چی؟ نه دیگه، وقتی بگیرید دیگه اگه نمی گرفتید نفع بود، الان که گرفتید میشه ضرر. اینجوری که شما میگید بله بله. این که ببینید ما الان بحث در اعتبار ضرر، یعنی این که ما در مواردی که ضرر باشه که بحثی نداریم، بحث اینه اگر یه جایی ولو قلیل، ما قبلا هم گفتیم غالبا در این موارد یه ضرری بالاخره متوجه اونها میشه، ولی فرض اینه که حالا اگر ضرری متوجه اونها نشد ما نمیتونیم اونها رو ملزم کنیم. یعنی حتما قاعده الزام مقید به اون جایی که ضرری متوجه اونها باشه، یا نه به قول شما اصلا عدم و نفع باشه، یا حتی یک نفعی برای اونها باشه. حالا ممکنه به هر حال در موارد قلیلی بتونیم این رو تصویر بکنیم. ما اونی که الان فعلا میگیم این است که برای قاعده الزام این قید و خصوصیت نیست که حتما اون حکم و قانونی که در مورد اونها جاری میشود متضمن یه نوعی ضرر برای اونها باشه. اینو باید این شرطیت حصول ضرر برای اونها رو باید از اینجا استفاده کنیم. میگیم از این روایت این استفاده نمیشه. عرض کردم بعضی ها از همین علا اهل کل دینن یا علا اهل بله زیدینن کل زیدینن خواستن عرض به حضور شما این استفاده رو بکنن، ولی واقعش اینه که این تعبیر این استفاده ازش نمیشه، اصلا در مقام این جهت نیست. مثل اقرار العقلا علی انفسهم بگیم یعنی اقرار به ضرر خودش، چون کلمه علا حتما یه چیزی است که مثلا بر علیه او و به ضرر او هست. نه، اینجا یجوز و علی اهل کل زیدینن ما نظائر و به اصطلاح مشابهات هم براش هست. هر جا که تعبیر به علا بود لزوماً اینجور نیست که یک متضمن یک ضرری بر به اصطلاح کسی باشد که این در مورد او جریان پیدا میکنه. ببینید خب باید ببینیم استظهار به اصطلاح درست و صحیح از این تعبیر چیه. خب ادعای اونا این است که این استحلال به ضرر اونها باید باشه، یعنی اون حکم و قانونی که اونا برای خودشون نافذ میدانند به نوعی حاوی ضرر باشه برای اونها. خب ما میگیم این یجوز و علی اهل کل زیدینن به ما یستهلون، این سخن از جریان حکم و قانون به نحو عام. شما چطور در مواردی که تکلیفی ثابت میشه بر مکلفین میگید یجب علی کل مکلفن چی؟ این کار رو انجام بدن. خب این یجب و علا اصلا مقام حکم و مقام قانون به یه معنا این مقامی است که اقتضا میکنه این تعبیر رو به کار ببرن. نه علی نیست حق، نه اصلا فرض کنید قانون این که مثلا در ارث اینجوری عمل کنن اونجا اونجوری عمل کنن، این قانون ببینید خودشون اصلا ما رو هم بذاریم کنار، مگر اگر از این منظر نگاه کنیم خب نفس قانون و تکلیف یه باریه بر دوش همه، از این جهته که علا به کار میره، اصلا نفس تکلیف و قانون این خصوصیتو داره، فرقم نمی کنه در دین ما یا در هر دینی این خصوصیتو داره. اگر تعبیر علا اینجا به کار رفته نه به خاطر اشاره به این که حتما باید در مواردی که استحلال به ضرر اونهاست این یجوز و یجری، نه اصلا ببینید چون مقام ثبوت و یا اثبات یک قانون و تکلیف و نفوذ یک حکمه تعبیر علا رو به کار میبره. این خیلی عادی هم هست، کما اینکه در دین خود ما از این تعبیرات زیاده، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. خب و نظارین خیلی هم زیاده. این علا خب یعنی هر جا که علا اومد و با او یک حکمی بر گروهی ثابت شد، آیا این یعنی حتما این یه چیز ضرریه بر اونها؟ تکلیف که ما عقیده داریم کلی هم منفعت داره برای ما حداقل. نه ببینید اون ظاهرش هم همینطوره. من میخوام عرض کنم تعبیر به علا در موارد ثبوت تکلیف یه تعبیر متعارفی است. این فرق میکنه با جایی که ما از تعبیر علا میخوایم حتما لزوما یک به اصطلاح چیزی را استفاده کنیم که به نفع حداقل به نفع اون شخصی که برای او یا درباره او ما داریم سخن میگیم نیست. این فرق میکنه این تعبیر. لذا از این روایت استفاده اعتبار ضرر در قاعده الزام نمیشه. یعنی چی؟ اونم نه، اونم چه استفاده میشه؟ اصلا نیاز نه خب نه. حالا اجازه بدید این باز یک جهت از اون جهات بحثه که خب آیا اگر اهل یک دین یک امری را حلال دانستن آیا برای خود اونها هم نافذه یا نه، یا فقط برای دیگران نافذه؟ به عبارت دیگه این یجوز و علا اهل کل زیدینن دلالت می کند بر نفوذ حکم برای دیگران و غیر صاحبان اون دین، یا حتی دلالت بر نفوذ حکم در حق خود اونها هم میکنه. اگر ما گفتیم دلالت دارد این حکم هم برای خود اونها و هم برای دیگران نافذه، دیگه اینجا عدم و نفع برای اونها هم حتی معتبر نخواهد بود. بله بعضیا باز اینجا این استفاده رو کردن، که ظاهر این روایات این است که این حکم، این ما یستحلون، برای خود اونها نافذ نیست، برای دیگران نافذه. ولی واقعا آیا از این تعبیر و از این عبارت میشه اینو فهمید؟ یجوز علی اهل کل زیدین به ما یستحلون، این یه معنای عام میداره، هم نفوذ در حق خود اونها رو ثابت میکنه، هم نفوذ برای ما رو. یعنی مثل الزموهم به ما الزموه انفسهم، چطور اونجا ما میگفتیم هرچه که اونها خود را به اون ملزم میدانند ما میتونیم اونها را ملزم بکنیم، هرچه که اونها خود را به اون ملتزم میدانند برای اونها نافذه، ما هم میتونیم اونها رو به اون حکم و قانون ملزم بکنیم. خب اینجا هم همینو میگیم، یجوز و علی اهل کل زیدینن به ما یستحلون. بله ببینید اینو حتی ببینید یه نکته رو توجه بکنید، ما میخواییم از این قانون استفاده کنیم، معلومه جایی که به ضرر ما باشه ما نمیریم این قانون رو استفاده کنیم.
خیلی قانون کلی ما پذیرفتیم که نفردن اونها مشکلی رو قاعده نمیزنه، قانون دیوت ما هم ما باید ملتزم باشیم.
نه در جایی که ملاحظه بفرمایید، ببینید آره خب ببینید دو تا بحثه، یه وقت یه جاییست یک طرف امامیست یک طرف غیر امامی، خب یه وقت جاییست که هر دو از اهل اون دینن، اونجا بحث امضا و تنفیذ اوناست که اون حالا بعد یکی از جهاتیست که محل بحث ماست. اما اونجایی که یک طرف امامیست یک طرف غیر امامی، فرض مسئله هم همطور که در جهت اولا گفتیم اینه که اونها صحیح میدانند و ما باطل، خب حکمی رو جاری کردن ولی به نظر ما این حکم باطله، این نتیجه ای که اونها گرفتن صحیح نیست، خب اونا طبق نظر خودشون عمل کردن مشکلی هم ندارن، ما میخواییم ببینیم آیا میتوانیم اثر بر اون حکم و حلال جاری شده در نزد اونها بار کنیم یا نه. یعنی ما اگر بخوایم اثر مترتب کنیم به اعتبار قاعده الزامه. حالا خب اگر فرض کنید یک موردی باشه به ضرر ما، این حالا دیگه اصلا به یه معنی شاید این جهتش فرض نداشته باشه، خب طبیعتا ما به این قاعده تمسک نمی کنیم، استناد نمی کنیم. کدوم موارد؟
مواردی که ضرر ما باشه.
ببینید ما اصلا اونی که محل بحث اعتبار ضرر برای اونهاست، آیا ضرری باید حتما متوجه اونها بشه تا این قاعده جاری بشه یا نه؟
صورت اول این است که نه برای ما نفع و ضرر داشته نه برای اونها، این که انگیزه و دایی برای اینجا مثلا به مطرح کنیم اختلاف داشته باشن با هم وجود ندارد، نه برای اون طرف نفع و ضرر داره نه برای این طرف. یک فرض دوم هم این است که برای ما ضرر داره برای اون ضرر نداره، اینجا هم تشریع این قاعده یقینا برای این موارد نیست، چون این قاعده میخوا برای شیعیان یه نفع بیاره نه اینکه برای مثلا مخالفین یه نفع بیاره.
خب همین چون رو شما از کجا میفرمایید؟
برای چی؟ الزام اینه که مخالف رو ملزم کنه،
یه نفی برای شیعه
مورد دوم این که ضرر برای مخالف داره این موارد چهارم همین که نفع برای ما داره. هر این دو تا موارد، هر دو مورد در واقع به ضرر مخالف تمام میشه. چرا؟ چون که ضرر رو در نظر عرف جای هم به اصطلاح میگن ضرر داره، یه مالی مثلا مخالف گرفته شده باشه، یا همین که یه سودی جلوی یه سودی بهش رو بگیریم، یعنی در نظر عرف یه ضرری هست.
اگر ببینید، اگر خاطرتون باشه، ما در ابتدای بحث گفتیم اصلا فلسفه تشریع این قانون تنظیم یک سیاست عملی برای ارتباط و تعامل با غیر خودمونه. این که شما میگید این اصلا فلسفه تشریعش اینه، این اول کلامه. کی میگه مسلم؟ نه، شما اصلا چرا ببینید شما یه ذهنیتی از قاعده الزام دارید. اصلا اگر کسی آمد گفت قاعده الزام یه معنای عام میداره که حتی در جایی که یک طرف امامی نیست در بین خودشون نه میپذیرید. من میخوام بگم اصلا شما نگاهتون به قاعده الزام باید چه نگاهی باشه؟ نه امضا، خب اگر کسی، اگر آقا ببینید امضا هست درسته، اگر فرض کنید ما اومدیم گفتیم این قاعده اصلا در واقع یه معنای عام میداره، حتی شامل امضا و تنفیذ اونچه که بین اونها هم جریان داره میشه، یعنی اینم خارج از قاعده الزام نیست. ما میگیم دو تا قاعده نیست. خیلی خوب، پس ببینید اجازه بدید، نه یه لحظه اجازه بدید، این خیلی فرق میکنه. ما فلسفه تشریع قاعده الزام را این بدانیم که یه نفعی گیره امامی بیاد و یه ضرری متوجه اونها بشه، یا نه اصلا فلسفه تشریع این یعنی حکم که حالا ما به صورت قاعده استخراجش کردیم، این در واقع تنظیم ارتباطات و تعاملات ما در جامعه ایست که انواع فرق و مذاهب و ادیان و پیروان اونها دارن زندگی میکنن. این در حقیقت یک سیاست عملی است. وقتی نگاه ما این شد که این یه سیاست عملی است، دیگه اصلا اون جهت رو باید بذارید کنار. نه کی میگه
یقینا این نیست؟ در جای اگر اینطوری بود که فقط مخاطب روابط رو درست کنه، جایی که مثلا برای مخالف ضرری داشت، اینجا قاضی اصلا نمیگفت که تو برو مثلا ضرر به مخالف برسون، اشکال نداره و حق تو بگیر. اینجا در واقع تعاملی نمیشه، اینجا که برعکس میشه مخالفت.
چه تعاملی؟
تعاملی نمیشه اصلا.
نه شما بابا
وقتی که اینجا من اگر اومدم
این تعطیلات فکر کنم یه خورده شما رو باز برده به عقب ها، این فاصله ای که بین درس ها افتاده به نظرم یه خورده ای به اصطلاح یه حالت ارتجاعی برای شما درست
کرده. ما مثلا به خود روایات قاعده الزام رو مواردی رو مشخص کرده مراجعه میکنیم، میبینیم در همین موارد
موارد بله
موارد
مورد که مخصص نیست،
بله
موارد درسته، در این موارد چند مورد بیشتر نیست، یا ارث یا مسئله طلاق عرض به حضور شما و امثال اینها. خب ولی مثلا اون جایی که در اون روایت قبل خذو منهم کما یأخذون منکم، خب تو بعضی چیزاش بود داشتیم که گفتیم لعل اگر این شخص نگیرد متهم بشه و در معرض خطر قرار بگیره، اونجا برای دفع خطر از خودشه، نه اینکه حالا حتما یه ضرری رو متوجه او بکنه. خیلی خوب، اینجور نیست که حتما ضرری متوجه اون بشه، بالاخره ببین پله پله. آیا در مورد مجرای قاعده الزام شما معتقدید این فقط در جای جریان پیدا میکنه که ضرری به مخالف برسه یا نه؟ اینو شما جواب بدید. حالا در مورد اون قسمتش ببینید، حالا ما الان فعلا تو مرحله به مرحله، آیا ضرری به مخالف برسه؟ آیا این اعتبار، اجازه بدید ما میگم، آیا از این روایات اعتبار ضرر به مخالف استفاده میشه یا نه؟ اینو به من بگید شما. نه رو با اون فعلا من اینو دارم سوال میکنم، آیا تحقق ضرر برای مخالف از این روایات استفاده میشه یا نه؟ چرا نداریم؟ شما خارج، آقا جون اصلا بیرون کار نداشته باش، از این عبارت شما از این عبارت چی استفاده میکنی؟ از این که یجوز و علا اهل کل زیدینن به ما یستهلون، آیا میتونی استفاده کنی این فقط در مواردی است که اجرای اون قانون ضرری را برای اهل اون دین داشته باشه؟ اصلا شما هر جور دلت میخواد معنا کن، ضرر معناش معلومه چیه دیگه. ببینید غالبا اینجوریه، ولی فرض کنید یه جایی موردی پیش میاد اصلا نه ضرری برای اون داره نه ضرری برای من، چرا دعایی نداریم؟ چرا دعایی اجازه بدید، چرا دعایی نداریم؟ یعنی چه؟ مگه باید حتما فایده داشته باشه؟ چه حرفی میزنید؟ نفس این که شما دارید با اونا زندگی میکنید، به هر حال یه مواردی گیر پیدا میکنه، رفتار و کاراتون با همدیگه معامله میکنید، نمیدونم خیلی مسائل دارید، این ارتباطاتتون درست بشه این خودش مهمترین فایده است. شما فایده رو چی میدونید؟ من چیزی فایده شخصی رو در نظر میگیری؟ اصلا تنظیم روابط بین فرق و ادیان، بین ما و سایر ادیان و پیروان سایر فرق و ادیان، این خودش مهمترین فایده است. لا اله الا الله.
اگر میخواد تنظیم روابط باشه، اون جایی که ما ضرر به مخالف میزنیم به واسطه این قاعده رابطه به هم میخوره، نه تنظیم.
ما ضرر نمیزنیم، اون خودش صحیح میدونه وقتی میگه زن من سه طلاق شده. آقا اون کجاش عزیز من؟ اون اصلا کجاش اون مواردی که میگه زن من سه طلاق شده؟ اون اصلا حرفی نداره، اون میگه طلاق دو تموم شده رفته، اون چه ضرریه برای اون؟ آقا اینا توجیهاتی است که شما به ذهن خودتون درست میکنی. حرفا چیه؟ بحث اینه که اونها طبق قانون خودشون، عرض به حضور شما، این طلاق سه طلاق در مجلس واحد را صحیح میدونن و این طلاق واقع شده، به نظر ما واقع نشده، این باطله. خب میگم چی کار کنم؟ من به نظر اونها عمل کنم یا به نظر خودمون؟ میگه میتونی طبق قاعده الزام بگید طلاق داده شده.
یه نفعی ما میرسه،
حرفایی میزنید آقا اینجا یه نفعی میرسه. اصلا نه در مورد اونجا بحثه، اخذ جواز اخذ ربا از کفار اصلا بحثه، آیا میشه ربا گرفت یا نه، اون یه بحث جداگانه ای داره. نه ببینید اون بحث داره در مورد، میگم اختلاف، بله قائل هستن، ولی میگم اون بحث به اصطلاح دیگری است، محل اختلاف، اون که حالا جای خود داره. ولی اصلا به طور کلی ببینید این موارد، خب این چه ضرری است؟ شما دارید یه چیز همینقدر که ما بگیم یه نفر مثلا از اونان، اینا دیگه استحساناتی است که شما دارید درست میکنید. آقا زنش رو طلاق داده به 3 طلاق در مجلس واحد، میگه خیلی خب یه لقدم زده از خونه زده بیرونش کرده. اگه حالا فرض کن شما اثر مترتب کنی بری با اون زن ازدواج کنی، چه ضرری متوجه اون شده؟ چه نفعی؟ آقا اصلا فرض کن یه زن بیعقلیه که هیچ که از اونا اصلا نمیخواد هیچ که باش زندگی کنه، نفعی رو از اونا گرفتیم چیه؟ این اصلا از کجا این روایت به دست میاد؟ بس فقط در روایت ناظر به این بود، تو هم روایت قبلی ناظر به این بود که آقا این به 3 طلاق در مجلس واحد طلاق داده شده. اصلا فرض کنید این یک دینیست، یک پیرو بیشتر نداره، 2 تا داره، یکی خودش یکی زنشه، طلاق هم داده رفته پیکارش. اینجا مثلا این گرفتن اون چه ضرری برای اونه، چه نفعیه برای ما؟ این که اصلا این که در موارد طلاق که اینجوریست، یعنی قطعا این روایات دلالت بر اعتبار ضرر نداره و قطعا قاعده الزام در واقع برای تنظیم ارتباط و تعامل امامیه با پیروان سایر ادیان و فرقه. حتی من دارم میگم حالا بعضیا دامنه مثلا به اصطلاح قاعده الزام را اینقدر توسعه دادن بین پیروان دوتا مرجع تقلید هم اینو جاری میدونن، میگه یک کسی میتونه به اعتبار این قاعده الزام مثلا مقلد یک مرجع تقلید دیگر را الزام کنه به اون چیزی که او به اوش به فتوای او داره عمل میکنه. توجه دارید؟ حالا ما اونش بمانه، ما فعلا حالا با پیروان سایر فرق و ادیان داریم گفتگو میکنیم، یعنی در مورد اونها بحث داریم. به نظر نمیرسه قطعا حصول ضرر و اعتبار ضرر برای وادار کردن و الزام مخالفین به قوانین و احکام خودشون مدخلیت داشته باشه. بله خیلی جاها اینجوریه. حالا فرض کنید اگر یه جایی ضرری نبود نمیشه به این قانون استناد کرد؟ ما باشیم و این روایت، ما باشیم و این بیان، چنین چیزی استفاده نمیشه. اما در مورد عرض به حضور شما اون روایاتی که تعبیرش این بود کل قوم دانو به شیء یلزمهم حکمه، طایفه این قسم سوم ما، یه بخشش از این روایات بود. خب این که دیگه تقریبا روشنه که به هیچ وجه دلالت بر اعتبار ضرر نداره. کل قوم دانو بشین یلزمهم حکمه، هر قومی که به یک دینی معتقد و متعبد و متدین شدن، حکم اون دین برای اونها لازم و نافذه. خب این کجاش به اصطلاح دلالت داره حتما اون حکمی که به ضرر اونهاست نافذه؟ آیا این عمومیت و اطلاق نداره؟ شما این همه بحث عام و مطلق و خوندی، این عموم دلالت بر عموم و اطلاق گیری ها پس کجا میره؟ این عبارت واقعا مطلق و عامه. کل قوم دانو به دینن یا دانو به شیئن یلزم هم حکمه، آیا این یلزم هم حکمه قیدی داره الحکم الذی؟ عرض به حضور شما نتیجتهو مثلا به ضرره، فقط اون احکام نافذه یلزم و اون قوم را فقط اون احکام، یا مطلق احکام و قوانینشون؟ بنابراین به نظر ما در این قسم از روایات اعتبار ضرر به اصطلاح ازش استفاده نمیشه.
Yeah.
این این همون بحثی است که ما قبلا کردیم که اونا رو وادار کنید. این همون چیزی است که قبلا در قسم اول گفته شد. بعضی از خود نفس تعبیر لزوم و الزام خواستن بگن این که میگه اونا رو وادار کنید یعنی این که باطنن میل و رغبت ندارن، شما اونا رو وادار میکنید، این پس معلوم میشه یه چیزی اونا خوش ندارن. این یعنی به این معناست که مثلا متضمن یک ضرر و نقصیه برای اونها. این هم ما اون موقع همونجا جواب دادیم، گفتیم از این چنین استفاده‌ای نمیشه کرد که عرض بودی یلزمهم حکمه یعنی ینفذ، ینفذو یعنی نافذ حکم. این تعبیر به الزام لزوماً این چنین نیست که در مواردی باشد که اونها رغبت ندارن، نه، حتی اگر رغبت هم داشته باشن میخواد بگه این حکم نافذ و جاریه در حق اونها. نه، ما نافذ میدونیم یا نه؟ آخه بس درسته، جایی که اونا به اصطلاح رغبت دارن خب اونا دارن عمل میکنن، اما ما چی؟ ما چه باید بکنیم؟ ما اثر مترتب بکنیم؟ نه نمی کنیم. بحث اینه که الان فعلا بحث میگه از این تعبیر به یلزمهم حکمه، حکم اون بر اونها لازمه، این شو میخواد بگه که این یه نوع اشعار به این حصول ضرر داره برای اینو. من عرضم اینه نه، یلزمهم یعنی ینفذو، نافذه، حکم برای اونو نافذه. اما جهت پنجم، اینجا کندم پیش میریم و هی بحث پیش میاد. جهت پنجم این است که ببینیم آیا این روایات ازش امضا و تنفیذ اون چه که بین اونها جریان داره استفاده میشه یا نه. یعنی آیا این فقط مربوط به جایی است که یک طرف مثلا امامیه، طرف دیگر پیرو به یک دین و مذهب دیگری است، یا نه این یه معنای عام می داره، میخواد بگوید اون پیروان سایر فرق و ادیان بر اساس احکام و قوانین خودشون میتونن عمل بکنن، یعنی احکام و قوانین اونها در حق خود اونها هم نافذه، امضا میکند و تنفیذ میکند احکامی را که اونها بر طبقش عمل میکنن. خب ظاهر باز این قسم از روایات امضا و تنفیذ احکام اونها هم هست. عبارت کل قوم دانو به شیء یلزمهم حکمه که خیلی روشن در این جهت دلالت داره، هر قومی که به هر دینی معتقد و متدین و متعبد شدن حکم اون براشون نافذه. مثل کل قوم نکاح، عند کل قوم نکاح، چطور ما در مورد نکاح این رو داریم که حتی در مورد مجوس هم از باب این که مثلا نکاح با محارم رو هم نکاح میدونن این نافذه. نافذه حالا تو جهت آخر خواهیم گفت، نه اینکه این درسته، یعنی اثر نکاح برش مترتب میشه. یعنی اگر یک مجوسی با خواهرش ازدواج کرد، این که انه زوجه اوست دیگه، مثل یک زن به اصطلاح بدون شوهر نیست. برای خود ما نه، برای دیگران هم اینطوره. چرا دیگه؟ ما روایت خوندیم اینجا شخص اومد نسبت زنا داد به این مجوسی، گفت اینا زناکارن، امام فرمود ساکت باش، اینا اینو نکاح میدونن. یعنی او در چارچوب مذهب خودش این رو مشروع میدونه، یعنی پس زوجه او محسوب میشه، حتی اجازه نسبت زنا دادن به اون مجوسی رو هم نداد. خب وقتی اینجوریه، خب این غیر از اینه که انفاذ و امضاء اون چیزیست که بین اونها جریان داره. ببینید اینو اشتباه نکنید، شما انفاذ و امضاء قوانین و احکامی که بین پیروان ادیان جریان داره به معنای این نیست که این به رسمیت شناخته شده و درسته و به اصطلاح صحت واقعی رو ما بخوایم اینجا سرایت بدیم. نه اون نیست، نه میخوام بگه اون نیست، از طرق الالله به عدد انفس الخلائق نیست، نه اون که قطعا طریق باطله، ولی بالاخره یه مسئله اجتماعی مهمی هم هست. بالاخره میخواد بگه قانون همین اقلیتی که دارن زندگی میکنن برای خودشون تو جامعه کوچک خودشون به رسمیت شناخته شده، نافذه در حق اونا، نافذه، اونا به این قانون میتونن عمل بکنن. خب جهت ششم که این بود که حالا آیا اینجا مثلا جواز استفاده میشه یا لزوم، از حیث جواز و لزوم بود، یعنی آیا به این معناست که باید این چنین باشد یا نه به معنای این است که میتواند این چنین باشد، باید اونها را ملزم کنید یا اینکه میتوانید ملزم کنید. عرض کردیم این تعبیر یجوز و علی اهل کل زیدین به ما یستحلون که خب روشنه اینجا ازش لزوم استفاده نمیشه، یجوز و یجری جریان پیدا میکنه، بله، و کل قوم دانو به شیء یلزمهم حکمه، هم اگرچه تعبیر به یلزمو داره اما اینجا هم یلزمو در واقع به معنای لکم ان به اصطلاح تأخذو منهمه، مثل خذو منهم کما یأخذون منکم که ما اونجا عرض کردیم، با اینکه امره ولی این امر دلالت بر وجوب نداره، مثل الزموهمه دلالت بر وجوب نداره، نه صیغه امر در الزموهم نه صیغه امر در خذو، هیچ کدام دلالت بر وجوب نداشت. ماده الزام هم در عرض به حضور شما الزموهم گفتیم چنین دلالتی نداره، اینجا هم فقط ماده لزوم ممکنه مهم این معنا باشه که حتمیت و وجوب ازش استفاده بشه، در حالی که عرض کردیم این احسن اینجا چون گمان بوده که نمیتوان چنین اثری رو مترتب کرد، این تعبیری به یلزم و هم حکمو در واقع در مقام دفع توهم حذر و منعه، بنابراین لزوم ازش استفاده نمیشه. و جهت هفتم هم این که مراد از این به اصطلاح تعبیر یجوزو یا یلزمهم حکمو و امثال اینها، این به معنای این نیست که احکام و قوانین و اونچرا که اونها حلال می دانند و معتقدات اونها به حسب واقع صحیح باشه، اینجا در واقع به معنای صحت ظاهری و ترتیب اثر دادن به اون چیزی است که اونها به اون ترتیب اثر میدهن. بنابراین عرض به حضور شما، دلالت این قسم از روایات هم دلالت نسبتاً خوبی است. حالا ما ببینید، یه جمع‌بندی باید بکنیم از این روایات که تا حالا خوندیم. ما تا به حال، حالا بحثمون از ابتدا در مورد مدرک قاعده الزام بود، ملاحظه فرمودید در بین آیات حتی یه آیه هم نداشتیم که بتوانیم بهش استناد کنیم برای قاعده الزام. شاید فقط یک آیه، اونم خیلی اجمالی چنین به اصطلاح مطلبی رو، بله عرض کردم، خیلی میگم به نحوه اجمالی و فی الجمله یه دلالت و مایی بر یه بخشی از مفاد این قاعده داشت، ولی یه دلیل محکم و کاملی در بین آیات نتونستیم پیدا کنیم. روایات که مهمترین دلیل، عرض کردیم در واقع دو دست است، یه دو طائفه است، یه گروه، یک طائفه، یک دسته روایاتی است که متضمن بیان یک ضابطه کلیه، در مقام اعطاء یک ضابطه کلی است. یعنی مثلا حالا یا به طور کلی یک کبرایی رو بیان کرده، یا یک موردی حکم درش بیان شده و بعد کبرا و قاعده اون حکم هم ذکر شده. گروه طایفه دوم اونایی هستن که عرض کردیم خالی از این ضابطه کلیست، در یه مواردی حکم شده بدون اینکه این بیان درش وجود داشته باشه. تا اینجا بحث ما در طایفه اول بود، اونایی که یک ضابطه کلی دارن. طایفه اول رو ما سه قسم کردیم. یه قسم روایاتی بود که عبارتش به این مضمون بود که الزموهم به ما الزموه و انفسهم. قسم دوم روایاتی بود که تعبیرش خذو منهم کما یأخذون منکم. قسم سوم همین به اصطلاح کل قوم دانو به شیئن یلزمهم حکمه، یا نظیر این که یجوز و علا اهل کل زیدینن به ما یستهلون. اینا البته با هم فرق دارن ها، این دوتا تعبیر، ولی قریبه به همه. خب تا اینجا ما این سه طایفه رو بحث کردیم، روایاتشو خوندیم و در هر سه طایفه این جهات هفت گانه رو اجمالا بررسی کردیم. چون این جهات گفتیم به اصطلاح جهات مهمیه و در حقیقت سعه و زیغ دا قاعده الزام رو تعیین میکنه. سعه و زیغ قاعده الزام به همین جهات. اگر کسی گفت مثلا دست قسم اول از روایات طائفه اولا دلالت بر اعتبار ضرر میکنه، خب دیگه اون وقت پس قاعده الزام مختص میشه به کجا؟ فقط جایی که ضرری برای مخالف باشه، دیگه بیش از این جریان پیدا نمی‌کنه. یا مثلا اگر ما گفتیم این فقط مال جایی است که طرف مقابل ما از اهل سنت باشه، نمیشه سرایت داد به اهل کتاب و مشرکین و کفار، خب باز قاعده الزام دامنش محدودتر میشه. حالا ما یه جمع‌بندی کلی باید بکنیم راجع به این سه طایفه، خیلی مهمه اینجا دیگه، این در واقع میخوایم به اصطلاح معنا و مفاد قاعده به اصطلاح اون چرا که از روایات به دست میاد رو بررسی کنیم، محدوده رو معلوم کنیم، تا حالا بریم سراغ روایات دیگه و این که تثبیت بشه، اون وقت بعد ببینیم آیا اینا معارض داره یا نداره. اول خود این اصلش و حدود و ثغورش معلوم بشه، بعد بریم سراغ سایر روایات. اما از جهت ساعت کلاس بله حالا دیگه الان اینم بوده 50-55 دقیقه شده بید. الان هم نمیرسیم ما یه جنبندی کلی خیلی مهمه، این جنبندی این به اصطلاح روایات این سه طائفه مهمتر از حتی اون روایات بعدیست که ما میخواییم بخونیم. این جهات هفتگانه رو یه مروری میکنیم، یه جنبندی کلی که بالاخره ببینیم محصل این همه روایت که تا حالا خوندیم این سه قسم از این طایفه اولا که ضابطه کلی هم دارن میدن چیه؟ یه مقداری تازه حالا داره شکل و شمایل این قاعده معلوم میشه. تا انشالله شنبه الحمدلله.